صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز جشن‌های 47 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی از ساعتی دیگر. رژه موتور سواران از فرودگاه مهرآباد به سوی حرم مطهر و به صدا در آمدن زنگ انقلاب در مدارس از برنامه‌های ویژه 12 بهمن است. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با رؤسای جمهوری آذربایجان و مصر. آقای پزشکیان در گفتگو با السیسی بر اهمیت شکل‌گیری روندهای دیپلماتیک و پیگیری دیپلماسی عزتمندانه از موضع برابر و بدور از تهدید تأکید کرد. شورای رقابت اعلام کرد غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودروهای تولید ایران خودرو. سخنگوی این شورا: افزایش قیمت محصولات ایران خودرو خارج از دستورالعمل‌ها انجام شده است. و اعتراض‌ها به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا و قتل چند شهروند همچنان ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، صبح شما به خیر و نیکی. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. آغاز جشن‌های 47 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی از ساعتی دیگر. در ساعت و سالروز ورود امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی به میهن و استقبال تاریخی ملت از آن مجاهد عظیم و روح خدا، جشن‌های دهه فجر 47 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی آغاز می‌شود. در آغاز این مراسم از ساعت 9 صبح در حرم مطهر حضرت امام خمینی، قشرهای مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی عهد و پیمان تازه می‌کنند. رژه موتور سواران از فرودگاه مهرآباد به سوی حرم مطهر و گلباران مسیر و همچنین به صدا در آمدن زنگ انقلاب در مدارس از دیگر برنامه‌های ویژه 12 بهمن است.
در 12 بهمن سال 1357 پرشکوه‌ترین استقبال تاریخی جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود که شور و شوق مردم در آن وصف‌ناپذیر بوده است.
چه خاطری از انقلاب دارید؟
اون زمان من روزنامه پخش می‌کردم. روزنامه نوشته بود امام میآید. همه نگران این بودن که هواپیما امام رو تو آسمون نزنه.
همه مردم تپش قلب داشتن که امام که تشریف میارن.
همه انتظارات شکسته شد.
این قوم مرامش علوی بود همیشه، از بس که علی گفته قوی بود همیشه. دعوا سر بنزین و حجاب و سفنان نیست، دعوا سر ایران قوی بود همیشه.
اونایی که فکر میکنن پرچم این انقلاب میتونن بیان پایین کاملا اشتباه میکنن. تا وقتی ما جوونا هستیم نمیذاریم این پرچم بیاد پایین.
برای این پرچم هزاران هزار شهید خون دادن در راه این انقلاب
کردیم و این تمام وجود ماست.
خدا لعنت کنه کسی که به این نظام و به این پرچم داره خیانت کنه، اسم الله روش نوشته.
در واقع دهه فجر انقلاب گشاینده درهای پیروزی به روی این ملت عظیم و صبور بود که استقلال و آزادی جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد.
مدیون کسانی هستیم که از سال 42 تا 57
خالصانه مبارزه کردند و به شهادت رسیدند تا این انقلاب به پیروزی برسه. مردم حواسشون به نفوذی‌ها و خائنین به ملت و نظام باشه. تاریخ اسلام در حال تکراره. در روزهای 18، 19، 20 دی ماه امسال دشمنان داخلی و خارجی علیه کشور ما توطئه کردند اما موفق نشدند، چون خدا با این انقلابه.
امروز هم همه آحاد ملت از هر طیف و سلیقه‌ای با نگاه به اینکه صاحبان این انقلاب هستند، باید دهه فجر انقلاب را با شکوه‌تر از همیشه گرامی بدارن.
ما به سهم خودمون وظیفه خودمون دونستیم تا به اتفاق دانش آموزامون مدرسه‌مون رو آذین ببندیم و این دهه رو جشن بگیریم.
سلام بر تو ای مثل فجر، ای سفیده سحر، ای انفجار نور، خوش آمدی.
امیدواریم روزی نه چندان دور با همین بچه های دهه 80 و دهه 90 بتونیم بزرگترین جشن انقلاب مهدی علیه السلام رو بگیریم انشاءالله به امید ظهورش. صلوات. عباس نوایی خبرگزاری صدا و سیما ساری.
رئیس جمهور ببخشید، خبرها را از رادیو ایران میشنوید. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رؤسای جمهور آذربایجان و مصر آخرین وضع روابط دوجانبه و تحولات منطقه را بررسی کرد. در این تماس ها رؤسای جمهور سه کشور بر توسعه روابط دوجانبه تاکید کردند. آقای پزشکیان در تماس تلفنی با رئیس جمهور مصر بر اهمیت شکل‌گیری روندهای دیپلماتیک و پیگیری دیپلماسی عزتمندانه از موضع برابر و بدور از تهدید تاکید کرد. رئیس جمهور گفت حل مسائل برای جمهوری اسلامی ایران همواره از مسیر دیپلماسی بر جنگ اولویت داشته و طرف مقابل باید بداند که با تهدید و فشار نمیتوان ایران را به مذاکره وادار کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز در این گفتگو با تاکید بر نبود راه حل نظامی برای مسائل منطقه گفت قاهره از ابتکارات دیپلماتیک در مسیر حل و فصل مسائل و تقویت ثبات منطقه‌ای حمایت می‌کند. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با دبیر شورای امنیت ملی ایران در تهران بر لزوم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش، حمایت از راه حل‌های صلح‌آمیز و جلوگیری از تحمیل پیامدهای درگیری نظامی به مردم منطقه تاکید کرد. در این بیانیه آمده در دیدار آقایان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و علی لاریجانی که با هدف بررسی راهکارهای کاهش تنش در منطقه برگزار شد، دو طرف بر ضرورت تقویت گفتگوهای دیپلماتیک و همکاری میان کشورهای منطقه برای تثبیت امنیت و ثبات تاکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان درباره حضور نیروهای بیگانه در منطقه خلیج فارس هشدار داد. آقای عراقچی گفت نظامیان ایالات متحده از نیمکره غربی و چندین اقیانوس آنسوتر وارد مرزها و سواحل ایران شده‌اند و اکنون می‌خواهند برای ما تعیین کنند که نیروهای مسلح قدرتمند ما چگونه باید در قلمرو به خود مانورهای نظامی انجام دهند. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به نقش سپاه در نابودی داعش افزود فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از یک نیروی نظامی ملی که دولت ایالات متحده آن را سازمان تروریستی معرفی کرده درخواست کرده حرفه‌ای عمل کند و همزمان حق انجام رزمایش‌های نظامی را برای همان سازمان تروریستی به رسمیت می‌شناسد. رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد این سطح از تناقض واقعیتی است که جهان امروز با آن مواجه است و جالب که دولت‌های اروپایی هم فعالان تصمیم گرفتند همین مسیر را بروند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت میزبانی ایران از کمیته اقتصادی اعضای مجمع مجالس کشورهای آسیایی در سال آینده میتواند به افزایش مبادلات تجاری منجر شود. آقای حاجی بابایی همچنین خبرهای جدیدی از پرداخت کالابرگ برای سال آینده داشت.
بررسی مهمترین دستاوردهای حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در 16 مجمع مجالس کشورهای آسیایی یکی از محورهای گفتگوی ویژه خبری بود.
اجلاسیه APA، مجمع عمومی کشورهای آسیای 44 کشور، سال آینده نه سال بعدش در ایران تشکیل می شود. اینم با رأی در واقع نمایندگان مصوب شد. یعنی این پیامدهای بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی داشت.
حضرت سازیایی که سعی میکنن که ایران رو در حوزه سیاسی منزوی بکنن،
عملا بزنن یه مقدار متزلزل بکنن، متزلزل نشون بدن.
هیئت ایرانی موفق شد با رأی قاطبه اعضا ریاست کمیته اقتصادی آسیا را برای سال آینده از آن خود کنند.
ما موفق شدیم با رأی گیری جمهوری اسلامی ایران بشود رئیس کمیته اقتصادی کشورهای آسیایی. این یک، که سال بعد در ایران تشکیل میشه این در واقع کمیته اقتصادی.
میزبانی ایران از حداقل 15 کشور عضو میتواند زمینه را برای افزایش مبادلات تجاری بیشتر کند.
رابطه اقتصادی دو جانبه رو تعریف میکنید. ما با هر کشوری چه رابطه اقتصادی میتونیم داشته باشیم، چه صادراتی داشته باشیم، چه وارداتی داشته باشیم، رشد میزان تجارت دو جانبه رو افزایش بدیم.
آقای حاجی بابایی به اقدامات مجلس برای بهبود وضع معیشتی مردم هم اشاره کرد.
ما 0 تا 43 درصد در واقع افزایش حقوق است. از اون طرف معافیت های حقوقی هم تا 40 میلیون تومان انجام شد که اون هم اگر بخوام اضافه بکنم یه چیز تا 50% افزایش خواهد.
پرداخت کالا برگ به مردم در بودجه سال آینده هم پیش بینی شده است.
این کالا برگ چند تا ویژگی داشته باشه. یک، از اول سال تا پایان سال قیمتش ثابت باشه. دو، به اندازه‌ای باشد که وقتی شما یک خانواده 5 نفره میخواد بره کالا برگش که حالا 10 مورد 11 مورد هر چند مورد هست میخواد دریافت بکند، اینها برای زندگیش کفاف زندگیشو بده، مجبور نباشد دیگه بره آزاد خریداری بکنه، با قیمت بالاتر خریداری بکنه.
نایب رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت همافزایی و وحدت میان مسئولان گفت مجلس همه توان نظارتی خود را به کار گرفته و برای عبور کشور از چالش ها در کنار دولت ایستاده. امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با واگذاری سهام دولت در شرکت آلومینیوم جنوب موافقت کرد. در این نشست که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، همچنین حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی و افزایش سرمایه بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی به تصویب رسید. در این نشست آخرین وضع و تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی کشور با هدف اتخاذ تصمیمات هماهنگ در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بررسی شد. معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت با برنامه ریزی های انجام شده نیاز بازار به گوشت و مرغ در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز تأمین شده است. آقای محمد ابراهیم حسن نژاد افزود.
در ماه‌های آتی هم با توجه به این که هم در ماه مبارک رمضان در پیش است و همچنین عید نوروز، با برنامه ریزی که انجام شده انشاءالله وضعیت تولید در این بخش مناسب خواهد بود و مشکلی قطعا در ارتباط با تولید داخل وجود نخواهد داشت.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از آغاز اجرای طرح توسعه پوشش همگانی بیمه پایه سلامت به طور رایگان برای دهک‌های 1 تا 5 درآمدی خبر داد. به گفته آقای ناصحی، این دهک‌ها بدون پرداخت حق بیمه و به صورت خودکار تحت پوشش قرار می‌گیرند و سایر دهک‌ها نیز با پرداخت سهم تعیین شده می‌توانند بیمه شوند. هموطنان برای اطلاع از وضعیت بیمه خود می‌توانند از کد دستوری 3 تا 1566 مربع استفاده نمایند. شورای رقابت افزایش قیمت خودروهای تولید ایران خودرو را غیر قانونی دانست. سخنگوی شورای رقابت گفت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو خارج از دستورالعمل‌ها انجام شده و این شورا این اقدام را قانونی نمی‌داند. آقای سپهر دادجوی توکلی افزود:
ما نامه‌نگاری کردیم، متن صریح دستورالعمل اشاره میکنه که سازمان حمایت باید با قیمت‌های پیشنهادی در حقیقت اونها رو تایید بکنه و ابلاغ بکنه. اگر خارج از این چارچوبه، یعنی خارج از دستورالعمله، و قطعا شورا رفتار خارج از دستورالعمل رو قانونی نمیدونه.
احمد شانیان معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم گفت ایران خودرو از ابتدای پاییز امسال سه بار برای افزایش قیمت محصولات خود درخواست داده است.
آخرین بار شرکت ایران خودرو اواخر مهر ماه آخرین قیمت خودشون رو گرفتن. به صورت مکتوب هم تایید کردن این مسئله رو. بعد مجدد آبان ماه درخواست مجدد افزایش قیمت دادن. آذر ماه درخواست افزایش قیمت دادن. بالاخره باید ما یک شاخصی داشته باشیم که این تردد قیمت ها رو حتما ملاحظه داشته باشد. با توجه به شورا رقابت نایده، خب جهت این که خود هیئت بتواند این موضوع رو تنظیمگری کنه، خب به نظر من یک شاخص خیلی خوب رو هم شاخص تورم تولید کننده در بخش صنعت و یا نرخ افزایش ارز رو مد نظر قرار داد و در اون دو مقطع مشمول افزایش قیمت نمی‌شدن.
بیمه مرکزی درباره کلاهبرداری تلفنی با عناوین جعلی بیمه ای هشدار داد. بیمه مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد بر اساس شکایات دریافتی برخی افراد سودجو با تماس از خطوط تلفن ثابت و استفاده از عناوین غیر واقعی و جعلی از جمله دفتر بیمه سلامت با مجوز بیمه مرکزی اقدام به دریافت مبالغی از شهروندان تحت عنوان ارائه خدمات بیمه درمانی و پوشش‌های بیمه ای می‌کنند. بیمه مرکزی ضمن تاکید بر اینکه هیچ گونه فروش یا ارائه خدمات بیمه ای ندارد، از هموطنان خواسته در برابر این گونه سوء استفاده ها هوشیار باشند و در صورت مواجهه با موارد مشابه مراتب را برای پیگیری و برخورد قانونی به شرکت های بیمه، بیمه مرکزی یا مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند. در دومین روز از جشنواره فیلم فجر، سه فیلم در نوبت نمایش قرار دارند. فیلم‌های تقاطع نهایی، قمارباز و خیابان جمهوری امروز در خانه جشنواره پردیس سینمایی ملت روی پرده می‌روند که از این تعداد دو فیلم جزو فیلم اولی‌های جشنواره هستند.
روز دوم خانه جشنواره با فیلم تقاطع نهایی آغاز می‌شود. فیلمی که با قصه زنانه پا به جشنواره 44 گذاشته. اثری که سعید جلیلی در اولین تجربه بلندش آن را نوشته و کارگردانی کرده. قمارباز هم به کارگردانی محسن بهاری و تهیه کنندگی سجاد نصراللهی نصر در روز دوم روی پرده پردیس ملت می رود. فیلمی که حملات سایبری و چالش‌های پیرامون آن را می پردازد. در ادامه فیلم های روز دوم شاهد همکاری هادی حجازی فر و منوچهر هادی هم هستیم. با نام خیابان جمهوری، فیلمی با رویکرد اجتماعی که از زیست شهری حرف میزند. رقابت این فیلم ها تا 21 بهمن ماه ادامه دارد. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق بر پایبندی خود به معرفی نوری المالکی به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور تاکید و اعلام کرد انتخاب نخست وزیر یک موضوع کاملا داخلی بر اساس قانون اساسی عراق است. در این بیانیه که در واکنش به مخالفت رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیری مجدد نوری المالکی صادر شده آمده است، انتخاب نخست وزیر بر اساس سازوکارهای روند سیاسی با در نظر گرفتن منافع ملی عراق و فارغ از دیکته‌های خارجی انجام می‌شود. شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا در آمریکا همچنان صحنه اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ است. معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار اعتراض‌های خود را به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ نشان دادند و قتل چند شهروند آمریکا را در این شهر توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا محکوم کردند. سیاست سرکوب مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مینیاپولیس با اعتراضات زیادی روبرو شده است، به طوری که پس از آنکه ماموران فدرال در کمتر از 3 هفته 2 نفر را به ضرب گلوله کشتند، اعتراضات تشدید شده است. دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطینی اعلام کرد 87 اسیر فلسطینی در 28 ماه گذشته در نتیجه سیاست‌های مرگ آرام شهید شدند. این مرکز افزود بیش از 9350 اسیر فلسطینی در وضع دشواری از جمله شکنجه، بی‌توجهی پزشکی و گرسنگی زندگی می‌کنند. در سال میلادی گذشته 7500 فلسطینی از جمله کودکان و زنان به دست صهیونیست‌ها بازداشت شدند. دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطینی در روز همبستگی با اسیران اقدام فوری برای توقف نقض حقوق بشر و تضمین آزادی همه اسرا را خواستار شد. خبر دیگر این که جنبش حماس در بیانیه ای رژیم صهیونیستی را مسئول کامل دست نیافتن به راه حلی درباره پرونده رزمندگان مقاومت در رفح که در مناطق تحت کنترل این رژیم مستقر هستند می داند. حماس تاکید کرد پایبندی مقاومت به توافق آتش بس در نوار غزه منوط به پایبندی رژیم اشغالگر به آن و توقف جنایات و تجاوزگری مداوم این رژیم است. حمله دوباره رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان. ارتش رژیم صهیونیستی با ادامه نقض آتش بس مناطقی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. شهرک معروب از جمله مناطقی بود که توسط پهپاد هدف قرار گرفت. رژیم صهیونیستی همچنین یک خودرو را در حد فاصل شهرک‌های معروب و باریش در شهرستان سور در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی با دو موشک قرار داد. رژیم صهیونیستی یک مزرعه بین شهرک‌های حلتا و کفر شوبارا با خمپاره هدف قرار داد. درباره کشته‌ها و مجروحان احتمالی این حمله خبری منتشر نشده است. همکارم آقای جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. دور سوم مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا امروز به پایان میرسه و تیم ایران برای سرگروهی برابر افغانستان سفرایی خواهد کرد. این بازی در حالی از ساعت 15:30 در چارچوب گروه دی در جاکارتا آغاز میشه که دو تیم از بازی‌های قبلیشون 6 امتیاز به دست آوردن و حضورشون رو در مرحله 1/4 نهایی قطعی کردند. در سایر بازی‌های امروز ژاپن با ازبکستان، تاجیکستان با استرالیا و عربستان با مالزی دیدار خواهند کرد. دیروز هم در گروه A مسافه اندونزی و عراق 1-1 مساوی به پایان رسید و تیم میزبان با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر از عراق به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. تایلند با 1 گل از صد ویتنام گذشت و با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه B به جمع 8 تیم برتر صعود کرد. ویتنام هم با 6 امتیاز جواز صعود گرفت. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 4 مسابقه در تبریز، تهران، قزوین و اهواز هفته 19مش رو آغاز خواهد کرد.
تو حساس‌ترین بازی این هفته از ساعت 15 تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان سپاهانه. دیداری 6 امتیازی میان دو تیم بالای جدولی. تبریزی‌ها که بازی رفت تو اصفهان 2-1 بردن به دنبال پیروزی تو این بازی بزرگ هستن. در دیگر بازی همزمان شمس‌الدوله در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی مثل رفسنجان قرار می‌گیره. از ساعت 15 استقلال خوزستان که هنوز ورزشگاه شرایط بازی رو پیدا نکرده در ورزشگاه شهدای فولاد با آلومینیوم عراق دیدار میکنه و از ساعت 17 پیکان در ورزشگاه پاس قوامین رو در روی استقلال سفارایی میکنه. آبیا که بعد دو تساوی مقابل تراکتور زوبان هفته گذشته استقلال خوزستان رو بردن دوباره خودشون رو به کورس قهرمانی رسوندن. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال:
Like I said, is another final for us.
همونجوری قبلا گفتن یه فینال دیگه است برای ما. در صدر جدولیم الان و می‌خوام اینجوری ادامه بدیم.
سعید دقیقی سرمربی پیکان:
بازیکنان در باشگاه استقلال که تنوع تاکتیکی زیادی دارن، ولی خب ما خدمتتون عرض کردم جوانای خیلی خوبی داریم با تجربه‌ای عزیز و با کیفیتی داریم. مجموعه این بازیکنان ان شاءالله اگر خودمون باشیم بازی سختی برای استقلال رقم خواهیم زد.
مهدیار مصطفی‌لو خبرگزاری صدا و سیما سازمان لیگ فوتبال ایران.
رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز با دوئل تیم‌های اول و دوم جدول پیگیری میشه. در هفته 13 رقابت‌ها که به صورت متمرکز در تهران برگزار میشه، تیم صدر نشین شهداب یزد با فولاد سیرجان، تیم دوم جدول چادر ملوی اردکان با استقلال گنبد، طبیعت اسلام شهر با مهرگان نور، پاس گرگان با سپاهان اصفهان، شهرداری ارومیه با پیکان تهران و صنعتگران امید با مس رفسنجان دیدار خواهند کرد. خوشحالم که در خدمتتون بودم.
خبرها رو از رادیو ایران میشنوید. سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، غرب کردستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پراکنده برف و باران پیش بینی کرده. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای کشور، ارتباط تلفنی استودیوی خبر رادیو ایران برقرار هست با سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام، شما توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی. حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم.
زنده
باشه. خیر باشه. حضورتون عرض کنم که در حال حاضر در سلماس، شبستر، همینطور در تبریز بارش باران رو گزارش رو داریم و امروز و فردا همچنان در این مناطق بارندگی داریم. در غرب کردستان همینطور، در دامنه های جنوبی البرز هم طی این دو روز بارش باد همچنان ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه طی این مدت در بیشتر مناطق کشور هم روند افزایش نسبی دما رو پیش بینی می‌کنیم که این شرایط سبب ذوب برف در مناطق کوهستانی و برفگیر خواهد شد و احتمال وقوع پدیده بهمن وجود داره و روز سه‌شنبه هم ورود سامانه بارشی رو از غرب به کشور داریم که ابتدا نیمه غربی و سپس به تدریج دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های تهران، قزوین، البرز و سمنان و همینطور نیمه غربی اصفهان و شمال غرب فارس رو در بر می‌گیره. بارش‌ها به شکل برف و باران خواهد بود، گاهی در همراه با رعد و برف که البته در مناطق جنوبی تر، و روز چهارشنبه دیگه میشه گفت بجز سیستان و بلوچستان در بقیه نقاط کشور بارندگی خواهیم داشت.
تهران هم امروز بفرمایید.
تهران امروز وزش باد داریم، با بعضی مواقع وزش باد شدید خواهد بود. از نظر شرایط دمایی امروز در گرمترین ساعت 15 درجه بالای صفر خواهد شد. کمینه دما امروز صبح در تهران به 7 درجه بالای صفر رسید که نسبت به دیروز صبح 2 درجه افزایش پیدا کرد. بله.
خیلی متشکرم.
متشکرم. همچنین خدا نگهدار شما.
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. متشکریم از همراهیتون با خبرهای بامدادی. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارنا طلعت الرشيدة والغرة الحميدة وكح الناظر بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي موحجته وأنفذ أمره واشهد أزره.
وامر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف در صبح زیبا و دلانگیز یک شنبه 12 بهمن ماه 1404 شمسی برابر با 12 روز از شعبان المعظم 1447 هجری قمری. الهی که هر جای هستید، در هر گوش از ایران زمین، چه محل کارتون هستید، چه توی خونه هستید، چه در خیابان‌ها و ما رو میشنوید، بهترین ها برای همتون در این صبح زیبا رخ بده. بر آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و در چنین روزی در سال 1357 چشمان ما در ایران اسلامی به قدوم امام راحل روشن شد. درود خدا بر امام و سلام خدا بر شهیدان انقلاب اسلامی.
رادیو معارف تقدیم می کند.
بازخوانی صدای کمتر شنیده شده بازیگران عصر پهلوی
در
پرونده های بایگانی شده.
پرونده های بایگانی شده از 12 تا 21 بهمن ماه ساعت 8:35 دقیقه.
طلوع گل نرگس،
ویژه برنامه‌ای به مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
طلوع گل نرگس از 6 بهمن تا 15